آزادی، مجله شامگاهی.
خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیوی آزادی. با سلامی دیگر بار شنونده گرامی، زرنگز نوروزشو هستم و امروز پنجشنبه 30 ایولی سال 2009 میلادی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 بیگو.
با درود مجدد به یک و یک شما شنونده های عزیز رادیوی آزادی، شالو گل خواجه هستم، مجری صحبت امروز از پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه و ساعت در اینجا 9 شب است.
و نخست بیایید همراه ببینیم که امروز در تاجیکستان و جهان چی گذشت. همکارمون سید قاسم قیامپور با خلاصه اخباری مهم این ساعت. مرحمت سید قاسم.
تشکر زرنگیز و شنوندگان ارجمند، شامتان بخیر. امروز در کاخ سامان شهر دوشنبه ملاقات چهارگانه سران تاجیکستان، روسیه، پاکستان و افغانستان برگزار شد. این ملاقات پشتی درهای پوشیده صورت گرفت و طبق اطلاعی دسترس شده سران کشورها مسائل مربوط به امنیت منطقه و طرح‌های انرژی را بررسی کردند. در پایان این نشست رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف گفت که کشورش در طرح‌های مهم منطقه از جمله برنامه‌های انرژی شرکت خواهد کرد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بعد از ضمن نشست به خبرنگاران گفت که مقابله با تروریسم و افراطگرایی از موضوعهای کلیدی نشست منطقه‌ای بود.
طبیعی است که ما در این ملاقات با مسئله تأمین امنیت عمومی توجه زیاد ظاهر نمودیم. هر سه دولت آمادگی خود را برای همکاری در مبارزه با تمام تهدیدهای جهانی، تروریسم در همه شکل‌هایش، اکستریمیسم و جنایتکاری سازمان یافته اظهار نمودند.
در اعلامیه مشترک در پایان نشست پذیرفته شد سران کشورها از افزایش قاچاق مواد مخدر که منبع اصلی درآمد گروه‌های تروریستی و افراطگران محسوب می‌شود اظهار نگرانی کردند. تفصیل بیشتر را درباره نشست‌های امروزه در ادامه مجله شامگاهی می‌شنوید. پلیس تهران مراسم یادبودی قربانیان نمایشی اعتراضی ماه ایوم در آرامگاه بهشت زهرای کنار شهر را پراکنده کرد. به اطلاع خبرگزاری ها چندین نفر بازداشت شدند و رهبر مخالفین میر حسین موسوی زیر فشار کارمندان پلیس این آرامگاه را که آنجا 10 قربانی نمایشی اعتراضی ابدی خفتند ترک نمود. امروز از هلاکت آنها 40 روز میگذرد. گفته می شود که این 10 نفر هم در اولین روزهای نمایشی اعتراضی علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیروز اعلان شدن محمود احمدی نژاد جان باختند. پراکنده کردن مراسم باعث اعتراض صدها نفری گردید که برای پاس خاطر قربانیان به آرامگاه آمده بودند. از این پیش مقامات ایران پیشنهاد مخالفین برای برگزاری محفل یادبودی افراد در نمایشی اعتراضی به هلاکت رسیده را رد کرده بودند. وزارت امور داخلی ایران اظهار نمود که به یگان عمل خلافکاران که رای اکثریت را احترام نمی‌کنند اجازه نخواهد داد. انتخابات پارلمانی مالدوا دموکراتی صورت گرفت و مطابق با معیارهای بین‌المللی بود. ارزیابی خود از این معرکه سیاسی را ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و جامعه کشورهای همسود امروز در کیشینیوف در اختیار خبرنگاران گذاشتند. کمیسیون مرکزی انتخابات مالدوا خبر داد که نتایج نهایی انتخابات پارلمان فردا روز جمعه اعلان خواهد شد. با اطلاع این نهاد بعد از برشمردن بیش از 98% برگه‌های رأی معلوم گردید که وکیلان حزب کمونیست 48 کرسی پارلمان دارای 101 جای را اشغال خواهند کرد. 53 مندات باقی مانده نصیب 4 حزب مخالف حکومت خواهد شد. با اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی، احزاب مخالف علاوه در باره تشکیل ائتلاف حکمران سازش حاصل کردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سخنگوی حکومت عراق هلاکت 6 ایرانی در برخورد 2 روزه با نیروهای امنیتی عراق در قرارگاه سازمان مجاهدین خلق ایران واقع در شمال بغداد را تایید کرد و اما سخنگوی این سازمان اطلاع داده است که در این حادثه 7 نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. قرارگاه علم نشرف در شمال بغداد سال 1980 برای مسلحان ایرانی بنیاد شده بود که با صدام حسین در جنگ با ایران کمک می‌کردند. عراق میگوید که می‌خواهد اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را از کشور بیرون کند. سخنگوی حکومت عراق علی علبده باغ استفاده نیروهای ویژه در عملیات روز سه‌شنبه را رد کرد و اما گفت که در زد و خورد در قرارگاه 35 کارمند پلیسی عراقی مجروح شدند. و در سودان مرافعی دادگاهی زنی شروع شد که باشیم در مظهر عموم پیدا شده است. دادگاه میتواند خبرنگاری سابق و کارمند فعلی یکی از نهادهای سازمان ملل متحد لبنان حسین را برای پوشیدن لباس غیر اسلامی با 40 ضربه قمچین محکوم کند. روز چهارشنبه او در دادگاه در همان شیمی حاضر شد که سبب ماجرا گشت است. در قسمت شمالی اساسا مسلمان نشین سودان قوانین شریعت عمل میکند.
تشکر سید قاسم و شنونده عزیز گفتارهای توجکی رادیو آزادی. خبر و رویدادهای دیگر روز رو همچنین میتوانید از سامانه ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی پنجشنبه 30 ایول است و حالا شنونده عزیز توجه کنید به عنوان گزارش هایی که در نیمه اولی این ساعت مجله شامگاهی تقدیم شما می شوند.
تاجیکستان، افغانستان و پاکستان امروز برای مبارزه مشترک علیه تروریسم و گروه های تندرفت اظهار آمادگی کردند.
و روسیه هم برای شرکت در طرح‌های بزرگ منطقه و برنامه‌های انرژی اظهار آمادگی کرد.
انتظارات تحلیلگران از ملاقات روبروی امام علی رحمان با دمیتری مدودف.
و پلیس ایران مراسم یادبود قربانیان نمایش‌های اعتراضی ماه ایون را پراکنده کرد.
مجله شامگاهی را پنجشنبه 30 ایول از برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی می‌شنوید و در کلبار این برنامه یک سلسله گزارش‌های دیگری جالب و شنیدنی نیز داریم که در ادامه این ساعت برایتان معرفی خواهیم کرد.
بله شلو، اما شنونده عزیز، حالا شروع می‌کنیم از مهمترین رویدادهای تاجیکستان که این شب و روز میزبانی سران چهار کشور را به دوش دارد و منبع خبر هاست. گفتوشنیدهای سران کشورها در تاجیکستان صبح امروز نخست از ملاقات سه جانبه شروع شد. مسائل امنیتی منطقه و هم کاری‌ها در بخش انرژی موضوعهای از موضوع کلیدی ملاقات رئیسان جمهوری پاکستان و تاجیکستان و افغانستان بود و هر سه رئیس جمهور آمادگی خود را برای مبارزه مشترک علیه تروریسم و گروه‌های تندرو در منطقه بیان داشتند. و بعدن ملاقات رئیس جمهوران افغانستان و پاکستان و تاجیکستان با شرکت دمیتری مدودف که بعد از ظهر وارد تاجیکستان شد ادامه یافت. در این ملاقات هم جانب ها مسائل همکاری ها در بخش های اقتصاد و تجارت و نظامی را بررسی نمودند. دمیتری مدودف هم در پایان نشست چهارگانه در دوشنبه گفته است روسیه در طرح های مهم منطقه از جمله برنامه های انرژی شرکت خواهد کرد. جزئیات بیشتر از محتوای این ملاقات سه‌گانه و چهارگانه را از گزارش همکارم از دوشنبه فرهادی میلود میشنویم.
نشست اولین سران کشورهای روسیه، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان در دوشنبه با تاکید مخصوص رهبران روی همکاری‌های اقتصادی به خاطر امنیت منطقه پایان یافت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هنگام قرائت پیام همتایانش به خبرنگاران گفت غایه گذراندن این نشست در نشست آخرین سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر یکاترینبورگ به وجود آمد که یکی از موضوعهایش بررسی وضع و مشکل امنیتی افغانستان و پاکستان بود. آقای رحمان گفت در آن نشست این نکته مخصوص ذکر شد که کشورهای همسایه برای حل این مشکلات باید مساعدت کنند. آقای رحمان گفت انتظاری ها از این نشست بیهوده نبودند و افزود آقای رحمان میگوید در این نشست ما مفصل روی روندهایی که در منطقه مون میگذرند صحبت کردیم. همچنین مشکلات جهانی از قبیل تروریسم بین المللی، تندگرایی، قاچاق مواد مخدر، تأثیر بحران جهانی مالیوی به کشورهایمان را بررسی کردیم. در همین حال سوال مطرحی که تا به این نشست محفل‌های سیاسی را گرم می‌داشت، شرکت روسیه در پروژه خط انتقال برق موسوم به کاسا 1000 قسمت برنامه بزرگ کسرم بود که از سوی بانک جهانی و ایالات متحده آمریکا پشتیبانی می‌یابد. خط برق کسه هزار که باید برق تاجیکستان و قرغزستان را به افغانستان و پاکستان انتقال دهد، قبلا در نشست‌های دوگانه و سه‌گانه رهبران و بانک جهانی بررسی شده بود. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه که دعوت خیش را به این نشست رمز اعتماد نام برد، با آن وجود که مشخص بر طرح بالایی اشارت نکرد، گفت کشورش در همه گونه طرح‌های منطقوی شرکت خواهد کرد. آقای مدودف میگوید ما یک فضای عمومی داریم که آن را میتوان با همه گونه طرح‌های حیاتی پر کرد. سخن درباره برنامه‌های انرژی و راه آهن می‌رود که امروز گفتیم ما باید درباره آن فکر کنیم که تجارت منطقه‌ای را رشد دهیم و فضای سالم سرمایه‌گذاری را فراهم آوریم. تنها با این راه می‌شود مشکلات دردناک در منطقه را که ده ساله‌ها به این سو جمع شدند حل کرد. آنها را تنها با راهی به وجود آوردن شرایط خوب برای زندگی رفاه مردم حل می‌توان کرد. آقای مدودف باز هم بدون مشخصات گفت برنامه هایی که در چهارچوب چهار کشور روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان محاکمه شدند میتوانند توجه سرمایه گذاران خارجی را جلب کنند. آقای مدودف در خطر مسائل دردناک قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جنایتکاری متشکل را نام برد و افزود این برنامه ها که بین المللی و فرامرزی هستند برای کاهش دادن فقر در کشورهای فقیر راه اندازی می شوند و می توانند نه فقط چهارجانبه بلکه همچنین با شرکت اینستیتوت های مالیوی بین المللی از قبیل بانک جهانی عملی شوند. رئیس جمهور روسیه گفت کشورش می خواهد در این روندها سهم خود را گذارد تا امنیت منطقه بیشتر شفاف و نظارت شونده و طبق قاعده های بین المللی باشد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفت کشورش افغانستان و دیگر مردم منطقه با امید به جامعه جهانی نظر دوختند که اخیری ها برای حل مشکلاتشان کمک میکنند و افزود از این خاطر برنامه هایی که گرفته میشوند باید گرفته و باید اجرا شوند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت از با وجود آمدن فهمش های دقیق و کوشش های مشخص روی حل مشکلات منطقه استقبال میکند که برای رشد اقتصاد و فرهنگ مردم روانه شدند. افغانستان از این منطقه آقای کرزی میگوید افغانستان نیز عضو این منطقه است و از این ابتکارها استقبال میکند. از این خاطر در این نشست شرکت کرد و در آینده نیز شرکت خواهد کرد. نشست چهارگانه روسیه، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان به دنبال نشست سه‌گانه پاکستان، افغانستان و تاجیکستان برگزار شد. در نشست سه‌گانه تاکید شد که ملاقات رهبران سه کشور همساله یک مرتبه برگزار شود، اما در نشست چهارگانه بر همساله برگزار شدن ملاقات تاکید نشد، اما رهبران گفتند که همکاری هایشان را باز تقویت خواهند داد. هر دو نشست نیز اولین بار در تاریخ منطقه برگزار شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، چند لحظه پیش همکاری دیگری ما رحمت کریم دولت از ملاقات روبروی رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان با پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف برگشت و حالا در استودیو ما رو همراهی میکند. و خب رحمت کریم، بگید که مذاکرات امروز مدودف با چی نتایج به پایان رسید؟
بله شهلا، واقعا همین چند لحظه پیش ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان و روسیه و همچنین مذاکره هیئت های دو جانب به پایان رسید. و
اما در مورد مسائل امنیتی و نظامی که
بله خواهش، یک سند در این ضمن این ملاقات ها به انجام رسید. اون قرارداد هم در مورد استفاده مشترک از نیروگاه برق آبی سنگتوده که توسط شرکت های روسی ساخته شده است به امضا رسید و فردا قرار است که سند قبول دولتی انشاءات سنگتوده یک از جانب تاجیکستان امضا شود و قبول بشود.
خب فهم، باز کدام مسئله ها اومن در این نشست بررسی شدن؟ اومن منظورم از مسائل امنیتی و نظامی است که زیاد در موردش صحبت می شد، اما آیا در این باره چیزی گفته شد؟
بله شهلا، واقعا طوری که قبل هم انتظار می رفت مسائل امنیتی از مسائل عمده در این ملاقات ها بود، اما در این مورد قرارداد یا سند به امضا نرسید. ولی هر دو رئیس جمهور هم بعد انجام ملاقات چو با مطبوعات صحبت نکردند، اما یاور رئیس جمهور روسیه بعد چند سوالی مختصر خبرنگاران با صورت فشرده پاسخ داد و گفت که مسائل امنیتی مورد بررسی بود، از جمله همون پایگاه 201 روسیه که ذکرش رفت، یعنی که در مجموع، یعنی در یک مجموعی همکاری های نظامی و نظامی تکنیکی میان روسیه و تاجیکستان بررسی شده است که پایگاه 201 و فرودگاه عینی نیز جزء این مجموع مسائل است. اما با کدام توافق مشخص جانب ها فعلا دست نیافتند، نرسیدند و سرگئی پریخودکو یوار رئیس جمهور روسیه گفت که با وزیران دفاع دو کشور و وزیران خارجه تاجیکستان و روسیه دستور شده است که مجموع پیشنهادات خود در مورد همکاری های برابر وزن برابر حقوق دو جانب را پیشنهادشون در یک شکل مجموعی برای بررسی ها در آینده پیشنهاد کنند. مسئله دیگری که همچنین از خبرنگاران سوال کردند و مورد توجه بود و مورد توجه رسانه ها هم هست چند روزی به این جانب، مورد استفاده از زبان روسی است یا که با استفاده رسانه های روسی محدود شدن استفاده زبان روسی در تاجیکستان. سرگئی پریخودکو گفت که ما به صورت کلی فعلا در مورد استفاده از زبان روسی در تاجیکستان سوال نداشتیم و از استفاده و موقع زبان روسی در تاجیکستان به گونه قناعتمند هستیم.
تشکر به همکارمون رحمت کریم دولت که در مورد نتایج ملاقات روبروی سران دو کشور روسیه و تاجیکستان به ما اطلاع داد. ضمناً ملاقات یک با یکی امام علی رحمان با دمیتری مدویدف در حال صورت گرفت که اکثریت در تاجیکستان با سبب تحولات اخیر و سردی مناسبات دو کشور به همین رویداد توجه بیشتر داشتند.
در حقیقت و یک موضوع بحث میونی این دو کشور هم طوری همکارم رحمت کریم یادرس شد، این موقع زبان روسی در قانونگذاری تاجیکستان بود. و شنونده عزیز، نظر و اندیشه های تحلیلگران تاجیکستان و آسیای مرکزی رو راجع به موضوع های دیگری بحث میانی روسیه و تاجیکستان و انتظارات آنها را از ملاقات سران کشورهای روسیه و تاجیکستان از گزارش همکاری دیگری ما ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
گفتگوهای رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان در حاشیه گفتگوهای چهار جانبه پاکستان، افغانستان، روسیه و تاجیکستان در مورد اجرای برنامه کسه هزار فراتر از مسئله مورد بهره برداری کامل قرار دادن نیروگاه سنگتوده یک است و موضوع همکاری های نظامی فنی و سیاسی از جمله مطرح کردن موضوع اجاره بهای حضور ارتش 201 روسیه در تاجیکستان از سوی مقامات عالی این جمهوری را به دنبال دارد. به این دلیل برخی از رسانه‌های خبری روسیه از قبل مقامات این کشور نوشتند تاجیکستان با مطرح کردن این موضوع میخواهد به روسیه فشار بیاورد و کمک های مالی روسیه را به دست بیارد. مشابه آن که قرقیزستان برای فرودگاه منس از آمریکا و برای فرودگاه کنت از روسیه کمک های مالی دریافت میکند. به این دلیل پاول فلگنگاویر کارشناس مستقل نظامی از روسیه ادعاهای تاجیکستان درباره تعیین اجاره‌بهای پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان را واقعی می‌داند، ولی به گفته وی روسیه آمریکا نیست و تاجیکستان نیز با روسیه در یک پیمان امنیت جمعی قرار دارند. جناب فلگنگاویر گفت:
هم روسیه و هم تاجیکستان در کشمکش های لفظی بر سر سرنوشت پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان دلایل محکم و ادعاهای واقعی در دست دارند. برای مثال اگر تاجیکستان درباره اجاره‌بها پافشاری کند، روسیه مسئله ویزا و بودوباش مهاجران کاری تاجیک را در مقابل آن خواهد گذاشت. به این دلیل به نظر من نه تاجیکستان و نه روسیه این کشمکش ها را تا به سردی روابط و یا حالت بحرانی نمی‌کشانند، در حالی که روسیه می تواند به تاجیکستان در حل مسئله های اقتصادی کمک
کند.
صنوبر شرمتوا کارشناس دیگری روسیه نیز به همین نظر است. خانم شرمتوا می گوید:
و что опирается российско-таджикские отношения? Они опираются, ну, мне кажется, только это финансы, это деньги.
اختلاف نظرها میان روسیه و تاجیکستان به نظر من تنها به سرمایه‌های وعده کرده روسیه برخورد میکند. روسیه در سرمایه‌گذاری روغن برای آن خودداری میکند که تاجیکستان این نیروگاه را دولتی اعلان کرده است و سهمی آن فروخته نمیشود. گذشته از این در اجرای دیگر برنامه‌ها از جمله برنامه‌های انرژی کمک مالی وعده کرده بود.
عبدالغفار کمال میگوید که روسیه با این وعده های خود که اجرا نکرده است اعتماد خود به عنوان شریکی با اعتماد تجارتی را از دست داده است. جناب کمال افزود
تا امروز متاسفانه روسیه نشان نداده است حداقل در قلمرو شوروی سابق که میتواند بازیگری با اعتماد و مهم و کلیدی در طرحهای اقتصادی باشد. بنابراین این خود به خود موضع کشور ما را در این بحث‌های هیدروانرژتیکی در منطقه تقویت میبخشد.
به گفته عبدالغفار کمال ادعاهای تاجیکستان درباره اجاره‌های ارتش روسیه در تاجیکستان است به همین دلیل مطرح است. اما شادیش عبدالله نماینده مردمی در پارلمان اجاره‌ها طلب کردن تاجیکستان از روسیه را عادلانه نمی‌داند. جناب عبدالله گفت
یگان اجاره پول هم در کار نیست از آیا گرفتن و کسی این وجود امنیت خود با پول تو بیا امنیت خود تامین کنه با اجاره پولی بتی او دیگر ما که در سعیت اسنگی هستیم این سرحدهای جنوبی اسنگی هست این نه فقط روسیه باید ازبکستان و قزاقستان و بلاروس و باید سرحدهای بیرونی خودشون محافظت کنند با این سرحد فقط تاجیکستان نه سرحد اسنگی هست بیاین اینو جدا کنند از بودجهشون برای امنیت سرحد عمومی اسنگی.
این در حال است که بنا به اطلاعات دریافتی موضوع اصلی گفتگوهای رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان بر سر فرودگاه نظامی عینی در تاجیکستان است و روسیه میخواهد در این فرودگاه پایگاه نظامی خود را در چارچوب پیمان امنیت جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع رایگان تأسیس دهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ولی آیا برنامه‌های روسیه در تاجیکستان و کلان آسیای مرکزی از نگاه غرب و اروپا چی معنی داشته می‌توانند؟ پروفسور محمد رضا جلیلی از پژوهشگاه عالی مطالعات بین‌المللی در ژنو در یکی از تحلیل‌هایش نوشته است روسیه در حال شکل دادن یک سیاست نو در قبال آسیای مرکزی است، اما دریافت خطی با توازن در این بابت برایش سخت است.
همکاری ما سلیم ایوبزاد از نویسنده مطلب کارمند پژوهشگاه عالی مطالعات بین‌المللی در ژنو پروفسور محمد رضا جلیلی پرسید آیا در چنین پس منظر سفری رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف به تاجیکستان چی سفری بوده میتواند؟
به نظر من این سفر پر اهمیتی هستش هم برای منطقه آسیای مرکزی هم برای سیاست روسیه در این منطقه. همینطور که اطلاع دارید بعد از سفر آقای اوباما به مسکو یک مقداری همکاری بیشتری بین آمریکا و روسیه در مورد افغانستان از طریق آسیای مرکزی عنوان شده و در این سفر این جنبه حتما مورد نظر مقامات روسی خواهد بودش و یک نوع تجدید ارتباط هستش و یک نوع تماس‌های جدیدی که کمک میکنه نه فقط به بعض منطقه آسیای مرکزی که سابقا جزء شوروی بود ولی حتی به مسائل افغانستان و از طریق افغانستان به پاکستان و این واقع هم در موقع حساسی انجام میگیره برای اینکه چند روز دیگر انتخابات در افغانستان هستش و سیاست آمریکا در مورد افغانستان حتما جنبه‌های جدیدی بعد از این انتخابات خواهد داشت.
تشکر استاد ارجمند. سفر جناب مدودف به تاجیکستان و ملاقات او با رئیس جمهوران تاجیکستان و افغانستان و پاکستان بعداً با نشست سران کشورهای پیمان امنیت دست جمعی در قرقیزستان ادامه خواهد کرد که در آنجا روسیه طرح بنیاد پایگاه نو پایگاه سوم حربی خود را در منطقه بررسی خواهد کرد. از این لحاظ چنین به نظر نمی‌رسد که روسیه همان موقع مخالفت و یا مقاومت خود را با نفوذ کشورهای دیگر در منطقه مخصوصا غرب و اروپا ادامه میدهد؟
به نظر من ضمن این که روسیه حاضر یک مقداری وسایلی در اختیار انتقال قوای نظامی نیتو به افغانستان از طریق فضای آسیای مرکزی بده، ضمناً روسیه میخواهد که زمینه نظامی خودش رو هم در منطقه قوی تر بکنه برای اینکه در نهایت روسیه معتقد استش که آسیای مرکزی باید یک منطقه باشه که در اون روسیه ذی‌نفوذ باشه و منطقه از نظر نظامی فقط وابستگی به غرب نداشته باشه. اگر هم این وابستگی با غرب هستش تحت نظارت و کنترل مسکو باشه. بنابراین یک مقدار مسائل منافع ملی روسیه مطرح هستش و یک مقدار هم مسائل سیاست‌های بین‌المللیش که در حال حاضر محیط برای همکاری بین مسکو و واشنگتن بهتر از گذشته هستش با وجود آقای اوباما در ریاست جمهوری ایالات متحده، و بنابراین هم همکاری میشه و هم سیاست متداوم روسیه ادامه داره و اون این است که آسیای مرکزی رو در ابتدا لاغر منطقه پر اهمیتی برای خودش نگه داره.
و شما عباره سیاست متداوم را استفاده کردید و با این برگردیم به آغاز صحبت، اما آیا می شود گفت که ما شاهد شکل گیری تشکل و نطفه بندی سیاست نو روسیه در آسیای مرکزی هستیم و یا این ادامه اون سیاست قبلی است؟
نه، سیاست جدیدی هستش. وضع ژئوپلیتیک دنیا تغییر کرده، بازیگران منطقه‌ای اهمیت دارن، در گذشته همچین اهمیتی نداشتن و ضمناً بازیگران جدیدی هم در منطقه حضور دارن مثل چین، و این تمام این موقعیت ها موجب این شده که تشکیلات جدیدی مثل سازمان شانگهای به وجود بیادش که روسیه به تنهایی مثل گذشته نیستش و در منطقه هست که کشورها استقلال دارن و میتونن از طرف خودشون هم ابتکار نشون بدن. بدون شک امروز یک نوع رقابت قدرت ها در منطقه مطرح هستش و روسیه میخواد در این رقابت یک مقام والایی رو داشته باشه.
پاسخهای پروفسور محمد رضا جلیلی بود، کارمند پژوهشگاه عالی مطالعات بین المللی در ژنو سوئیسریا، با پرسش های همکار ما سلیم ایوبزاد در باره نگاه از زاویه غرب به سفر رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودیف به تاجیکستان. و شنونده عزیز مجله شامگاهی، تا این لحظه برنامه ما و شما اصلا راجع به نشست و خیز های رئیس جمهوران افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و روسیه در دوشنبه و نتیجه این ملاقات ها صحبت و گزارش شنیدیم. در ادامه مجله با دیگر رویدادهای جهان و تاجیکستان میپردازیم.
بله، اما حالا فرصت شنیدن یک ترانه است. با ما بمانید، بعد چند دقیقه نامگوی گزارش های دیگری برنامه را برایتون معرفی خواهیم کرد.
ای دوست بیازی نب هم آواز شده، همساز با هم دوتار یک ساز شده. ای دوست بیازی نب هم آواز شده، همساز با هم دوتار یک ساز شده. افسانه ای دوستی ندارد انجام، تو ما و تو چون ترانه آغاز شبه. ای دوست این یک دو نفس با گلفشان باید زیست، این یک
دو نفس با گل پیشانی گذرم آخاز که بی خبر جوانی گذرم ایمام و تو بزم زندگانی گذرم یاد دو نفس با گل پیشان باید زیست یاد دو نفس با گل پیشانی گذرم ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست
مجله شومگوهی رادیوی آزادی رو مستقیمن از توجه‌های دوشنبه و پراگای دوما میدیم. امروز پنجشنبه 30 ایول سال 2009 میلادی و ساعت در دوشنبه حالا 9:30.
من شالگو خوجه با اتفاق همکارم زرنگیز نوروشو حالا شما رو با شنیدن سرخطی گزارش این قسمت برنامه دعوت میکنیم.
اعتراف نتیجه های رای دهی انتخابات قرقیزستان از سوی دادگاه عالی این کشور و لغو رهپیمایی مخالفین.
آزاد شدن و برگرداندن زمین های نزدی مرزی شورابادی تاجیکستان از تصرف قاچاقچیان افغان.
و پلیس ایران مراسم یادبود قربانیان نمایش های اعتراضی ماه ایون را پراکنده کرد.
شما مجله شومگوهی رادیوی آزادی رو میشنوید و شنونده عزیز حالا با یک خبر از ایران مجله رو پای میگیریم. نظر به گزارش های رسیده امروز پلیس ایران به رهبر مخالف حکومت ایران میرحسین موسوی دستور داد که قبرستان بهشتی زهرا واقع در جنوب تهران ترک کند. در اون قبرستان هزارها فردی عزادار به یادبود کشته شدگان گردهمایی بعد انتخاباتی جمع شده بودند. به قول شاهدان شمار زیادی مخالفین پرزیدنت احمد نژاد و جمله یک کارگردان معروف بازداشت شدند. ادامه این موضوع را از گزارش همکارمان اسکندری خواجه میرزاده میشنویم.
روزی پنجشنبه در قبرستان بهشتی زهرای کنار شهر تهران در چهلمین روزی کشتار نیدا آقا سلطان و چندین قربانی دیگری اعتراضهای مخالفین پرزیدنت محمود احمدی نژاد هزارها فرد عزادار جمع شدند. در این معرکه رهبران مخالفین ایرانی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز حضور داشتند. تا هنوز رقم دقیق قربانی های آن به اصطلاح شنبه خونین دقیق نشده است. در صحبت با رادیوی فردا شاهدان مراسم یادبود در بهشتی زهرا گفتند عزاداران از مردم دعوت کردند که خوف را کنار گذارند. طوری در گزارش آمده است همگی چند دقیقه پس از ورود موسوی به بهشتی زهرا به او دستور دادند که از منطقه بیرون شود. با گفت یک اشتراکچی مراسم یاد بود پلیس عزاداران را لاتوکوب نموده چند نفری آنها را به حبس گرفت.
اومدیم اینجا که نزا آقا سلطان رو برو خواه کردن بعد میزنن دیگه خیلی هستن الان دارم حمله کردم ببخش باباتون دیگه هرکی بره نزدیک این جایی که این بچه رو خواه کردن بشه میزنن که جمع بشن جمعیت یه ذره بعدش حمله میکنن.
پلیس ایرانی کارگردان معروف جعفر پناهی را که برای گلگذاری در سر قبر خانم نیدا به بهشتی زهرا رفته بود بازداشت نمود. همچنین بر پایه اخبار رسیده کارگردان دیگر زن ماهناز محمدی هم حبس شده است. پلیس اکثرا آنهای را مجازات کرده است که به قبر نیدا آقا سلطان خانم 27 ساله ایرانی نزدیک می شدند. او را نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات ایران در ماه ایون به قتل رسانده بودند. لحظه های اخیر حیات نیدا را کسی در تلفن دستی به نوار گرفته در اینترنت جای داده بود. نوار را میلیون ها نفر تماشا کردند و نیدا به رمز مبارزه با رژیم پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد و پیروزی بحث برانگیز او در انتخابات پرزیدنتی 12 ایون تبدیل یافت. در صحبت با رادیوی فردا مادر نیدا گفت که میخواهد روز پنجشنبه از آرامگاه دخترش زیارت کند، ولی بعداً منبع‌های قابل اعتماد ابراز داشتند که با بعضی سبب‌ها او به بهشتی زهرا رفته نمی‌تواند. قبلا رهبران مخالفین موسوی و کروبی از مقامات درخواست نموده بودند که با آنها و طرفدارانشان جمع آمد در مسجد مصلای تهران را اجازت دهند. شاهدان میگویند وقت موسوی از بهشت زهرا به مسجد مصلا رفت، مردم او را با شعارهای یا حسین یا میر حسین پیشواز گرفتند. روز 27 ایول اثنای ملاقات با معلمان موسوی گفته بود هر فرد باید امکان عزاداری داشته باشد.
آقا ما کاری نمیخوایم، سخنرانی هم نمیخوایم، فقط میخوایم در مصلایی که با هزینه های صدها میلیارد تومانی ساخته شده به اینقدر استفاده میشه، ما هم استفاده بکنیم. مردم همون 13 میلیون رای شما میگیم، ما میگیم بیشتر نه، که میدونیم که برعکس کردن رای ها. حالا فرض هم بزید این هم حقی دارن از این مصلا، از پول آنها ساخته شده. اجازه بدیم ما یکم جمع بشیم اونجا، فقط قرآن بخونیم، هیچ شعاری هم نه.
ولی وزارت کارهای داخلی ایران به برگزاری این جمع آمد اجازت نداد. منصبداران ایرانی میگویند در گرد همایی های اعتراضی بعد انتخابات پرزیدنتی ایران تخمیناً 30 نفر کشته شدند، ولی حامیان حقوق بشر میگویند که شمار قربانی ها بیشتر است. سازمان غیر دولتی روزنامه‌نگاران بدون مرز که مقرش در فرانسه است تاکید میکند مقامات ایران اطلاع دادند که سابق روزنامه‌نگار علی رضای افتخاری 15 ایون به هلاکت رسیده بود و تاکنون شرایط فوت او معلوم نیست. اما بعضی منبع‌ها به سازمان حامی روزنامه‌نگاران گفتند افتخاری از لتوکوب به هلاکت رسیده است. شماری از روحانیان اصلاحات طلب و در بین آنها سابق پرزیدنت ایران محمد خاتمی تعقیب اعتراضگران را محکوم کردند.
پراکنده کردن مراسم یادبود قربانیان نمایش‌های اعتراضی بعد از انتخابات رئیس جمهوری ایران.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت
صدای ما رو از موج های رادیوی آزادی میشنوید و شنونده عزیز حالا رو میاریم به قرقیزستان. خبری تازه این است که دادگاه قانونی اساسی این کشور امروز نتیجه های رای دهی انتخابات 23 ایول رو اعتراف کرد و مخالفین هم از تظاهرات گسترده که برای 30 ایول مقرر شده بود دست کشیدند.
نامزدهای مخالف که انتخابات پارلمانی را آلوده به تقلب خوانده نتیجه های آن را نپذیرفتند طرفدارانشان را به راهپیمایی 29 ایول دعوت کردند، اما مقامات به برگزار شدن این اعتراض راه ندادند. میرسول فرغانی امروز با رویدادهای تازه از قرقیزستان گزارش می‌دهد.
مخالفان باقی و راهپیمایی عمومی را که برای 30 ایول مقرر شده بود به تعویق گذاشتند. بنابرای ستاد المازبک اتنبایف رهپیمایان می باعث مسافه بین بیشکک تا شهر بلقچی ولایت استقو را پیاده تای می کردند. با گفته این ستاد به این وسیله رهپیمایان علیه تقلبکاری های کمیسیه مرکز انتخابات و ریفرندوم اعتراض می نمودند. اما روز پنجشنبه رئیس حزب سوسیال دموکرات المازبک اتنبایف اعلام کرد که این رهپیمایی برگزار نمی گردد. با گفته او پیشوایان اپوزیسیون بدون شرکت مردم گرد آمده به شهر بلقچی می روند و افراد را که از طرف کارمندان امور انتظامی بازداشت شده اند از حبس آزاد می کنند. گفته می شود که تعداد این افراد 13 نفر را تشکیل می کند.
Приняли решение, что мы не хотим, чтобы их посадили, чтобы их избивали. Мы сами проедем Балакчи.
با تاکید آقای اتنبایف پیشوایان مخالفین نمیخواهند که اشتراکچیان راهپیمایی مورد بازداشت و فشار قرار گیرند. قبل از حرکت راهپیمایان به سوی بلقچی یک هیئت دادستانی کل و وزارت داخلی جمهوری به نزد اعتراضگران آمد و از اتنبایف و طرفداران او تقاضا نمود که از تظاهرات و راهپیمایی دست کشند. در عکس حال در مقابل آنها از چاره های شدیدترین کار خواهند گرفت. با گفته سومر نسیزو معاون دادستان کل قرقیزستان به دلیل آنکه در شهر چلپاناته استقل سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی گرد هم میآیند از این لحاظ دست به نمایش اعتراضی زدن طرفداران اتنبایف طبق قانون مجازات خواهد شد. به اطلاع ستاد المازبک اتنبایف دادگاه قانون اساسی مراجعت بقید بشیموف دپوتات پارلمان از حزب سوسیال دموکرات را در مورد غیر قانونی شناختن نتیجه های رای دهی 23 ایول نپذیرفت. با گفته مقامات دادگاه قانونی اساسی فقط کمیسیه مرکزی انتخابات و ریفرندوم ها صلاحیت آن را دارد که راجع به انتخابات پرزیدنتی خلاصه نهایی برآورد. در همین حال دادگاه قانونی اساسی نتیجه های رای دهی انتخابات پرزیدنتی 23 ایول را اعتراف کرد. به این ترتیب پرزیدنت وقت کشور قرمانبیک باقیف با 76.12% آوازها پیروزی به دست آورد. به اطلاع سخنگوی دستگاه ریاست جمهوری قرغیزستان، مراسم اینوگوراسیای قرمانبیک باقیف 2 آگوست برگزار می‌گردد. اما 31 ایول و 1 آگوست در ساحل دریای استقلال قرغیزستان میزبانی نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی را بر دوش دارد. دفتر مطبوعات وزارت خارجه قرغیزستان میگوید که در آن سران همه کشورهای عضو این پیمان شرکت خواهند کرد. نیمه روز پنجشنبه پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف وارد بیشکک شد. مقامات انتظامی قرغیزستان برای در فضای آرام و ثبات برگزار شدن نشست سران کشورهای عضو این پیمان چاره‌های امنیتی را پیاده کردند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
در پی سر و صداهای بعد از انتخاباتی قرغیزستان، فردا همچنین سرنوشت پایگاه نوی خارجی در قلمرو این کشور روشن خواهد شد. امروز خبرگزاری‌های روسیه از قبل یاور رئیس جمهوری روسیه سرگئی پریخودکا اطلاع دادند که در مورد استقرار نیروهای زود عملی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در شهر بودکند قرغیزستان موافقه مقدماتی حاصل شده است. انتظار می رود که در این باره در نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو این سازمان در شهر چولپانوتای قرغیزستان تصمیم نهایی گرفته شود.
یادآور می شویم که سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی میانه های ماه گذشته در نشست مسکو در باره تشکیل نیروهای زودعمل به سازش رسیده بودند و اما در این نشست رئیس جمهوری بلاروس شرکت نداشت و هیئت ازبکستان از امضای سازش سرپیچی کرده بود. حد زده می شود که در نشست چولپان اوتا هم شاید بحث های شدید جریان گیرند، زیرا تاشکند اعلان کرده است که برای راه ندادن به استقرار پایگاه نوی نظامی در کشور همسایه‌اش قرغیزستان پای فشاری خواهد کرد. تفصیلات بیشتر رو در این باره از همکارمون سید قاسمی قیامپور میشنویم.
مقامات روسیه میگویند که در مورد استقرار نیروهای زودعملی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در جنوب قرغیزستان سازش مقدماتی حاصل شده است. یاوری رئیس جمهوری روسیه سرگئی پریخودکا با خبرگزاری ریا نوستی گفته است که نیروها در یک پایگاه در شهر بودکند مستقر خواهند شد. منصبداری والا مقام کرملین افزوده است که این موضوع آخری هفته در نشست غیر رسمی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در شهر چولپان آتای قرغیزستان بررسی خواهد شد. وزارت امور خارجه قرغیزستان اعلام داشت که در نشست چولپان آتا سران همه کشورهای عضو سازمان شرکت خواهند کرد. همزمان اداره سیاست بیرونی قرغیزستان خبر جایگیر شوی نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی در جنوب کشور را تایید و یا رد نکرده است. خبرگزاری فاکس نیز از قول سرگئی پریخودکا گفته است که روسیه در رابطه با موضوع پایگاه با گفت و شنید آماده است و انتظار می رود که بزودی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در این باره قرار قبول کند. تصمیم درباره تأسیس نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی در نشست مسکو گرفته شد و اما چون آن نشست در اوج ماجرای میان مینسک و مسکو آید به صادرات و واردات محصولات شیری برگزار شد، رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا از شرکت در آن سرپیچی کرده بود. سرگئی پریخودکا یاور رئیس جمهوری روسیه در صحبت با خبرگزاری ها اظهار امیدواری کرده است که در نشست چولپان آتا مینسک در این سازش امضا خواهد گذاشت. و اما سوال مطروح این است که واکنش تاشکند به تأسیس پایگاه نو در مرزهایش چگونه خواهد بود؟ سامانه اینترنتی اوزمترانوم با تکیه به منابع معتمد در تاشکند خبر داده است که اسلام کریموف در سمیت چولپان آتا به مستقر شوی پایگاه نظامی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در بودکند مخالفت خواهد کرد. ضمن ازبکستان در نشست سران کشورهای عضو سازمان در مسکو از امضا گذاشتن زیر سازش تأسیس نیروهای زودعمل خودداری کرده بود. بعدن تاشکند به بیشکک نیز اشاره‌های آشکار و پردپوش کرده بود که مستقر شوی پایگاه نوی خارجی در مرزهایش را قبول نخواهد داشت. سنابر چرمتوا کارشناس مسائل آسیای مرکزی میگوید قبلا قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرغیزستان اعلام داشت که در جنوب کشور نه پایگاه نظامی روسیه بلکه تمرینگاه نیروهای نظامی روسیه و قرغیزستان بنیاد می شود. با گفته خانم شرمتوا روسیه برای حل این قضیه چند راه و وسیله دارد و یکی از آنها نادیده گرفتن موقع تاشکند است. و اما این نادیدگیری می تواند روابط میان تاشکند و مسکو را که سالهای اخیر با دشواری از بنبست بیرون شده است دوباره سرد گرداند. سنابر شرمتوا می گوید که سردی روابط با تاشکند با منفیت مسکو نیست و از این رو مقامات روسیه شاید از راه دیگر کار بگیرند، از جمله از راه مایل ساختن ازبکستان توسط گذشت در دیگر مسائل مهم.
Один из вариантов, одна из версий, это то, что, значит, будет вариант...
خانم شرمتوه میافزاید یکی از راه ها و فرضیه ها این به اینابت گرفتن موقع ازبکستان هنگام بنیاد نیروگاهی راغون محسوب می شود. چون این موضوع بسیار جدی است و ازبکستان را نگران نگه می دارد، مسکو می تواند به همپیمانهای تاجیکش گذشت های دیگر کند و آنها را برای بگیریم کاهش دادن سربند نیروگاهی راغون مطمئن بسازد و حاصل سازش معنای آن را خواهد داشت که موقع تاشکند به اینابت گرفته شده است و این مقامات ازبکستان را شاید برای راضی شدن به بنیاد پایگاه نظامی در مرزهایش مایل بسازد. سنابر شرمت ما میگوید در کلبار مسکو دیگر پیش نهادها نیز هستند و اما مهمتر از همه مهارت دیپلماتی روسیه است که آیا میتواند این موضوع را با رضایت همه جانبها حل و فصل کند و با بنیاد پایگاه نو حضور خود در منطقه را تقویت ببخشد. این بزودی انقترش بعد از انجام نشست چالپاناتا روشن خواهد شد. گفته می شود که به نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی 5 بتالیون روسیه، 2 بتالیون از تاجیکستان و قزاقستان، 1 بتالیون از قرقیزستان و همچنین پایگاه نظامی روسیه مستقر در کند شاملند.
گزارش بود راجع به سرنوشت یک پایگاه نظامی و بحث خود در اطرافیان. و شنونده عزیز، اگر شما هم راجع به گزارش و مطلب های رادیوی آزادی گفتنی دارید، به سامانه اینترنتی ما نویسید. نشانی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org یا www.azadi.tj است. همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی‌میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی. شنونده ای عزیزی، مجله شامگاهی پنجشنبه 30 ایول هستید و یاد رس می شویم امروز رئیس جمهوران تاجیکستان و روسیه در دوشنبه واخورده در یک صحبت روبرو موضوع های مهمی روابط میان دو کشور رو بحث نمودند. طور پیشتر هم یاد رس شدیم در عرفه این سفر منصبداران روسیه از لایحه قانونی نوی زبان تاجیکی ابراز نگرانی کرده تاکید نمودند که به این واسطه حکومت تاجیکستان می خواهد نفوذ روسیه و زبان این کشور را کاهش دهد. اما در صحبت با خبرنگاری زودی در الماتو نصیب جان امانی، تحلیلگران آسیای مرکزی گفتند از این هیله های روسیه که هدف های سیاسی دارد خوب آگاهند.
اغلبی کارشناسان و اهل نظر قزاقستان بر اینند که تلاش روسیه برای نگاه داشتن موقع زبان روسی در تاجیکستان، این همان راهی است که مسکو با آن نفوذ خویش را در این آن کشور حفظ کند. زیرا به گفته ادوارد پولیتایف، سردبیر مجله میری اورازیا یا جهان اوراسیا، روسیه دیگر واسطه های تاثیر رسانی خیش را به کشورهای سابق شوروی کیها از دست داده است. سیاستشناس در این رابطه افزود:
Русский язык, русская культура – это, по сути дела, один из немногих инструментов влияния России на постсоветском пространстве.
Охлой Политаев говорит, забон о фарханге Руси дар амал, чун яке аз унсурхой хели камшумори нуфузи Русия бади пашхори шуреви собих боки мунда аст. Зеро бисер фишанкои сиаси салхас аз кор мандан. و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل می‌خواهند که نه تنها با روسیه بلکه با دیگر کشورهای دور خارجی مثل چین، اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز دوستی نمایند. فشنگ‌های اقتصادی نیز از دست رفتند، زیرا روسیه در دورنما شریک اقتصادی که خود در حال دشوار قرار دارد، چون کشورهای پیشرفته غرب برای کشورهای سابق شوروی جالب نیست. از این خاطر محدوده فرهنگ و زبان امکان می‌دهد که روسیه به اندازه به کشورهای منطقه آسیای مرکزی تاثیر رساند.
культуры, да, языка, оно позволяет каким-то образом влиять на Россию и на страны Центральной Азии сейчас.
ولی بندشی سیاستشناس گام تاجیکستان را در مسئله لغو مقام زبان روسی چون زبان معاشرت بین ملت ها نباید چون عمل محدودسازی زبان روسی ارزیابی کرد، زیرا این پیشنهاد را امام علی رحمان در روز زبان تاجیکی به میان گذاشته است و هدف از آن رشد زبان دولتی بود نه محدودسازی مقام زبان روسی. ولی به تاکید آقای پولیتایف، این کوشش تاجیکستان را در روسیه و دایره های وسیع آن به طور برعکس فهمیدند. روزنامه‌نگار تاجیکی سمرقندی صالح یحیی‌زاده باشد، چون موقع‌گیری جامعه روسیه و سرور آن را چون دخالت به کارهای داخلی تاجیکستان ارزیابی کرد.
این سیاست دولت تاجیکستان، یعنی این مسئله خود تاجیکستان است که قرار هم به حکومت تاجیکستان و مردم تاجیکستان این دخل دارد.
سیاستشناس قزاق دوست کاشیم باشد با تکیه به فرموده های اندری ساخاروف تاکید میکند که عموما خود چنین مفهوم، یعنی زبان معاشرت بین ملت ها، خلاف معیارهای حقوق انسان است و این گام تاجیکستان برای لغو آن کاملا عمل درست است.
Новый законопроект, который убрали слово межнационального общения русского языка, мне кажется, это правильно, потому что даже по правам человека язык межнационального общения законом не регулируется.
آقای کاشیم اظهار میکند طرح نو قانون که در آن اصطلاح زبان معاشرت بین ملت ها را برداشتن به نظر من درست است، زیرا طبق حقوق انسان زبان معاشرت بین ملت ها با قانون تنظیم نمی شود و دو نفر با آن زبان خاصه خیش حق صحبت کردن را دارند. من در خاطر دارم که اندری ساخاروف هنگام نوشتن قانون اساسی کشورهای اوراسیا به طور مشخص ذکر کرده بود که زبان معاشرت بین ملت ها از طریق قانون تنظیم کرده نمی شود و درست کردند که آن را در تاجیکستان از قانون بیرون انداختند. جانب روسیه نباید از این برنجد و یا یگان برخورد دیگری کند، زیرا این حق قانونی مردم تاجیک است و آنها زبان مادری خیش را دارند و چون تاجیکستان کشوری مستقل شد، قانونی است که زبان تاجیکی در همه بخش های جمعیتی و دولتی باید استفاده گردد.
Законно, что таджикский язык должна использоваться во всех сферах общественной и государственной жизни.
ولی به تاکید سیاستشناس بعد کسب استقلالیت بعضی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل به جز زبان دولتی باز اصطلاح‌های زبان رسمی و زبان معاشرت بین ملت‌ها را باقی گذاشتند تا یک بار مردم روس زبان را دچار مشکلات سنگین نکنند. از این خاطر هم تاجیکستان و هم قزاقستان انقریب 20 سال مهلت دادند که اهالی کشور زبان دولتی را بیاموزند و الحال هیچ ضرورتی نیست که زبان روسی چون زبان معاشرت بین ملت‌ها باقی ماند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتا.
نظر و اندیشه‌های تحلیلگران آسیایی مرکزی بود راجع به نگرانی‌های روسیه از لایحه قانونی نوی زبان تاجیکی.
خوب، با بوز برمیگردیم به تاجیکستان و حالا یک خوشخبر داریم از ولایت خطلان. 35000 گکتار زمین نزدیک سرحدی در نویه شروبود این منطقه از تصرف قاچاقچیان افغان آزاد کرده شده است. به قول مسئولین این موضع حتی زمان شوروی بنابر دشوار گذر بودنش نظارت نمیشد، اما پس از سه عملیات مشترک نیروهای حکومتی که خیلی با برور انجام یافت، برای اولین بار در این موضع دیدبانگوی سرحدی گذاشته شد. نویه شروبود که در جنوب تاجیکستان واقع است، کشور اسلامی افغانستان 154 کیلومتر خط مرز دارد. همکار ما مومین احمدی از شروبات چنین گزارش می‌دهد.
ضمن یک عملیات مشترک نیروهای حکومتی، 35000 هکتار زمین نزدیک سرحدی در ناحیه شروبات از تصرف قاچاقچیان افغان پوره آزاد شد و اینچنین برای نخستین بار در این موضع دیدبانگاه مرزبانی گذاشته شد. علمخان رحمتوف، سردار قسم حربی 2931 واقع در ناحیه شروبات، میگوید این قطعه مرزی خیلی دشوار نظارت بوده، حتی زمان شوروی در این موضع دیدبانگاه گذاشته نشده بود. به قول او، سر از ماه ایون در این منطقه مرزی برای بیرون کردن قاچاقچیان دو عملیات انجام یافته، حال حاضر برای بازداشت قاچاقچیانی که درون جنگل ها پنهان شدند عملیات سوم شروع شده است. جناب رحمتوف میگوید
منطقه 35000 گکتار در دست ما است، بچه ها جسورانه سرحد را محافظت کرده استودن. آزاد هم ادامه دارد. برای چی گویم که حاضر که چهاری که میدین شما کوهستان شوراباد خیلی بزرگ کوهی کس نگذر و چیهایی که دارد شخ ها و هر یک جایی که هستن همه این ما پوره هم صد فایزه کنیم خیلی میتونیم 70-80% تازه کردیم از با کوشش کارم رفتی سر باوری داریم که باوری برم داریم که امسال تا سال آینده تماما این یک بای میرود و نایت کنجی آرامانی همانیم.
اما جناب رحمتوف میگوید پس از بیرون کردن قاچاقچیان افغان مشکل دیگری برای سرحدبانان پیش آمده است. به قول او مشکل در آن است که این موضع در سال 1992 مینکاری شده است و حال حاضر وظیفه سرحدبانان قبل از همه پاککاری این موضع از مینه‌ها خواهد بود.
که در وقتی که حکومت شوروی بود، بعد از اینکه حکومت روسیه فدراسیون بود، اینا در همینجا بودن، بسیار جاها را مینه‌گذاری کرده بودن. مینه‌گذاری از طرف دشمنان بود که برای خاک ما هجوم می‌کردند. بسیار زمینه هاش که مینه گزارش لگه مینه ها تازه کردگی نیستن.
این مسئول کمیته مرزبانی در ناحیه شورابد اینچنین گفت که با مقامات مرزبانی دولت اسلامی افغانستان نیز برای جلوگیری راه شهروندان خیش برای ورود به خاک تاجیکستان گفت‌وشنید انجام دادند.
خیلی گفتم که همه چهار روز سوره که با ما هم سردن در همه ما هم اونا رو گفتم که صحبت ها بزرنا مسجد هاش نمونش کرده ایسان که صدی روی همی شوند. بفیرم که همسای ما هم فهمیدن که دیگر این خودشوخ مواد مخدر ای کرونا می شوند. از بای می روند.
ناحیه شورابد در جنوب تاجیکستان موقعیت داشته 154 کیلومتر با دولت اسلامی افغانستان خط مرز دارد. برای اولین بار است که مسئولین از پول آزاد نمودن 35 هزار هکتار زمینی که در تصرف قاچاقچیان افغان قرار داشت خبر می‌دهند. سالهای قبل نیز در این موضع عملیات گذرانیده می‌شد، اما این عملیات‌ها ناموفق انجام می‌یافتند. مومین احمدی، رادیو آزادی، شورابد.
آزاد نمودن زمین های شورابادی ولایت ختلان از قاچاقچیان افغان. و اکنون توجه کنید به یک خبری فرهنگی از تاجیکستان. در آثارخانه ملی شهر دوشنبه اخیراً آثار خطی نادر به معرض تماشا گذاشته شد که از سوی یک سازمان آلمانی از ساکنان تاجیکستان خریداری و به این آثارخانه تقدیم شده است. همکاری ما در دوشنبه رسول شادان هم یکی از تماشابینان این نمایشگاه بود و حالا او را میشنویم.
آثارخانه ملی به نام کمال الدین بهزاد 7 نسخه خطی نادر قدیمه را پیشکش بینندگان نمود که طی چند سال اخیر از مردم خریداری کرده شدند. انشای بهار عجم چاپی سنگی سال 1322 هجری انبر بر صحیح امام بخاری دستنویس قرن 16 به خط زیبای نسخ به زبان عربی و کاغذ سمرقندی انوار التنزیل دستنویس قرن‌های 16 و 19 با زبان عربی و خط نستعلیق صلات مسعودی دستنویس قرن 18 با خط نستعلیق شرح الوقایه چاپ سنگی قرن 19 معارج النبوت با خط نستعلیق و چاپ قرن 19 و الهدایه فی شرح البدایه چاپ سنگی قرن 19 عنوان این نسخه های چاپ سنگی و خطی می باشند. این آثار خطی با کمک مالی کریتاس با مبلغ 13000 سومانی یا معادل بیش از 3000 دلار آمریکایی خریداری کرده و در اختیار آثارخانه ملی گذاشته است. عبدولی شریفوف رئیس آثارخانه ملی به نام کمال الدین بهزاد راجع به این نسخه ها میگوید:
و از این 7 نسخه خطی که ما با دستگیری شعبه کریتاس خریداری نمودیم، 4 نسخه کتاب دستنویس و 3 نسخه چاپی سنگی می باشد که در هندوستان چاپ شدند.
آثارخانه در مدت 3 ماه نخست سال جاری در چارچوب فعالیت کمیسیون ویژه 18 نسخه خطی از ساکنان تاجیکستان خریداری کرده است. در همین حال به گفته آقای شریفوف در زمان شوروی به جمع‌آوری کتاب‌های دستنویس قدیمی کم اهمیت داده می‌شد و به همین دلیل در فوند آثارخانه ملی چنین نوع کتاب‌ها و یادگاری‌های تاریخی کم جمع‌آوری کرده شده است. رئیس دفتر نمایندگی کریتاس لیلیا تویردون در تاجیکستان گفت که هزینه این کتاب ها از مبلغ های خیریه سازمان در پی برگزاری برنامه های جشن 15 سالگرد فعالیت کریتاس در این کشور یک ماه قبل گردآوری شده است.
Caritas не работает в сфере культуры, но мы безумно рады поддержать музей. Их инициативе поддержать наследие.
Созмони Caritas در ساحه فرهنگ فعالیت نمی‌کند. اما ما استقبال میکنیم که به آثارخانه برای حفظ فرهنگ و تمدن تاجیکستان کمک میرسانیم. من فکر میکنم که این اقدام های اولین هستند در این زمینه. آثارخانه ملی در حال حاضر نمیتواند تمام یادگاری های تاریخی را از شخصان خصوصی خریداری کند، ولی خوب میشد که تمام یادگاری های تاریخی را در آثارخانه ببینیم.
اگرومنی زال با پسویشون ایمینا کلتورنمو نسلیدی تاجیکستان.
مسئولان آثارخانه بهزاد میگویند تلاش ها برای گردآوری و خریداری نسخه های خطی بیشتر خواهد شد. به گفته آنها تحلیل ها حاکی است که در دست ساکنان تاجیکستان نسخه های زیاده از آثار دستنویس و خطی وجود دارد که در دوران شوروی به عنوان آثار مذهبی از استفاده در کنار مانده بودند. این هم در حال است که طبق اطلاع مسئولان آثارخانه ملی 70 دستنویس و اثر خطی از سوی ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان با کمیسیون خریداری آثار فرهنگی و تاریخی پیشنهاد شده است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
نمایشگاه آثار خطی نادر در آثارخانه ملی بهزاد. و شنونده عزیز، با این خبر بخش سوم و نهایی مجله شامگاه پنجشنبه 30 ایول هم انجام می‌یابد. امیدوارم از مطالب گفتارهای رادیوی آزادی خوشتان آمد و از آنکه تا این لحظه با ما بودید بسیار منت داریم.
بله و در مجله شمگوی پنجشنبه 30 ایول من شالوگل خوجا با اتفاق همکارم زرنگیز نوروشو همراه هم سفر شما بودیم. تا ملاقات در برنامه های آینده رادیو آزادی تنسیتو خونه آباد باشید. خدا آمدید.